کمکی 30,000 10,35 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس ساعتیت شد آقای معلم؟
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت بدون خط خوردگی رو همراهی کنید.
الو بفرمایید.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستین توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم. مفتخریم با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط خوردگی همراه شما باشیم. من علیرضا رحیم وسیله هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 میزبان شما در بدون خط خوردگی امروز باشم. امروز هم به مانند همه برنامه‌های بدون خط خوردگی مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان. با ما همراه باشید، گفتگو خواهیم داشت، مصاحبه و گزارش و می‌پردازیم به مهمترین اخبار امروز ایران و جهان. بشنوید از مهمترین اخبار امروز در بدون خط خوردگی. انتخابات آمریکا و قهر اکثریت. رسانه‌های معاند و هراس افکنی با آمدن ترامپ به کاخ سفید. تجربه حاکمیت غرب بر فضای مجازی. و ظهور بریکس و پایان سلطه دلار. اما امروز هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم. سامانه پیامکی 30,035 رو فراموش نکنید. نقطه نظر و دیدگاه‌های خودتون برامون ارسال بکنید. امروز از شما پرسیدیم که قهر مردم آمریکا با انتخابات 2024 بیانگر چه واقعیت‌هایی در صحنه سیاسی این کشور و جهانه. گزینه 1 شکست دموکراسی ساختگی، گزینه 2 نقد انحصار دو حزبی و گزینه 3 هر دو مورد. انتخابات آمریکا هم به پایان رسید و دونالد ترامپ موفق شد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب بشه. اما در زیر متن انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا شاهد قهر اکثریت مردم آمریکا با انتخابات و با صندوق‌های رأی بودیم. موضوعی که می‌خوام بهش بیشتر بپردازیم و مهمون من در این بخش جناب آقای ایرج فرخنده پور تحلیلگر روابط بین‌الملل هستن. آقای فرخنده پور سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رحیم بصیری، همکاران عزیز و محترمتون در برنامه بدون خط خوردگی و همه هموطنان عزیز که این برنامه رو دارن استماع می‌فرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و همراهمون هستین. جامعه 90 میلیونی رأی نداده آمریکایی در انتخابات اخیر که شامل قشرهای مختلفی بودن از هنرمندان، بازیگران و عموم مردم، یکی از اتفاقات جالب توجه این انتخابات بودش. اگه بخوایم تحلیل جامعه شناسی برای این موضوع داشته باشیم، به نظرتون چی باید بگیم و چه دلایلی رو برای این عدم مشارکت جامعه بزرگی از مردم آمریکا متصور هستید؟
بله، سوال بسیار جالبیه و من تشکر میکنم از شما که به این مسئله مهم با حساسیت و توجه عنایت فرمودید. اما در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض بکنم که ما در طول این حدوداً 20 سال گذشته شامل یک مدلی از واقعا خشونت و افرادگرایی نسبت به جامعه رنگین پوستان و حتی مهاجرانی که حالا با طریق مختلف به ایالات متحده آمریکا ورود کردن، من جمله زرد پوستان و حتی اقوام و مللی که به هر طریق اومدن در این کشور ساکن شدن. متاسفانه نوع مدیریت و دیدگاه رهبران و صاحبان قدرت در ایالات متحده آمریکا و حاکمیت این کشور از خردگرایی یا به اصطلاح معروف عام رشنالیسم فاصله گرفتن. این عدم واقعا برخورد صحیح با تفکرات و به اصطلاح نظرات این رنگین پوستان یکی از اون دلایلی بوده که به شدت تنفر و انزجار رو در میان این قشر زیاد کرده. خب عنایت بفرمایید، ما علارغم این که در ایالات متحده آمریکا شاهد واقعا بی‌عدالتی و تبعیض در اقتصاد برای این قشر و گروه بودیم، ما می‌بینیم که متاسفانه زمانی که بحث کرونا پیش اومد و ضعف دولت ایالات متحده آمریکا در برخورد با این پدیده و این تبعیض و بی‌عدالتی که در این راستا برای این گروه از مردم به وجود اومد و همچنین نوع برخورد تبعیض آمیز پلیس ایالات متحده آمریکا، شما نمونه بارز اون رو در کشته شدن آقای جورج فلوید دیدید که پلیس با چه بی‌رحمی زانوی خودش رو بر گردن این فرد
تنها جرم سیاه پوست بودن.
بله، فقط به خاطر این. حالا من در خیلی از مباحث و حتی در بین دانشجوامون که تو کلاس دانشگاه مطرح میکنم میگم حالا یه موردی بوده که استثنا دوربین اینو ضبط کرده، اما شما در گستره 50 ایالت متحده خب ببینید این جمعیت روزانه شاید با امثال جورج فلوید ما مواردی داشته باشیم که مثل جورج فلوید با این فرد برخورد کنن، با رنگی پوستان. حالا شما این رو استثنا دیدید که یکی فیلم برداری کرد و آورد در صحنه گذاشت، اما شاید در طول روز ما شاهد بیشماری از این نوع برخورد واقعا ناعادلانه پلیس با این جمعیت واقعا مظلوم رنگین پوست در ایالات متحده آمریکا داریم. ما بی‌عدالتی در اقتصاد رو که خدمتتون عرض کردم، فشارهای اقتصادی و تورم و گرانی و فشاری که علاوه اقتصادی بر این قشر وارد میشه، شما تو بحث مسکن اگر عنایت بفرمایید دقت داشته باشید، در طول این چند سال گذشته بسیاری از رنگین پوستان، بسیاری از اقشار پایین دست ایالات متحده آمریکا تو ایالات‌های مختلف نتوانستن از عهده مخارج زندگی بر بیان و می‌بینیم که به راحتی خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن و دولت هیچ حمایتی از اینا نکرد. شما عنایت بفرمایید در خصوص بحث بیمه سلامت و مشکلاتی که این قشر،
یعنی حقوق اولیه‌ای که یک شهروند باید داشته باشه، شاهد تبعیض بین سیاه پوستان و سفید پوستان هستیم در حقوق اولیه‌ای که باید یک شهروند داشته باشه.
بله دقیقاً همینطوره. حالا حضرت عالی به این قضیه اشاره فرمودید، از حقوق ابتدایی و اولیه هستش که باید علارغم ادعاهای بسیار بزرگ و به اصطلاح خیره کننده دولت ایالات متحده آمریکا در دنیا، ولی ما میاد در عمل می‌بینیم که این قش واقعا در اوج مظلومیت و فشار و ظلم قرار داره و ما در دوران گذشته حتی دوره اول ترامپ دیدیم که نوع مدیریت ترامپ با این قش چجوری بود و این برخورد تبعیض آمیز و واقعا حقارت آمیزی که مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا داشتن، همه اینا تاثیرگذار شد در مدل انتخابات ایالات متحده آمریکا که ما با یک واقعا رکودی در این قضیه مواجه بودیم و دیدیم که استقبال نکردند و نوع برخورد حتی دولت بایدن و تیم ایشون با این گروه در طول این 4 سالی که گذشت این شکاف رو بیشتر کرد.
و از این نکته هم خیلی قابل لمس اون همین استش که در وقتی که آقای ترامپ رای نیاورد در سال 2020، هواداران خودش رو که عمدتاً از سفید پوست ها بودن یه جوری شورون بر علیه حالا نامزدی که انتخاب شده و ادعای تقلب کرد، که خب آخرش هم به نتیجه نرسید با اینکه خیلی تلاش شد برای اینکه در دادگاه های آمریکا مورد قضاوت قرار بگیره، اما باز هم به نتیجه نرسید و ایشون تبرئه شد و اومد و 4 سال بعدم تازه رئیس جمهور شد و اصلا انگار نه انگار.
خیلی من جسارت کنم معذرتون، آقای ترامپ هنوز تبرئه نشده. آقای ترامپ پس از انتخابات ایالات متحده آمریکا که به ریاست جمهوری رسید، بعد از اون 4 سال، حالا بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش، این احکامی که 36 مورد برای ایشون اومده و حکم و رأی گرفتن، این برایشون عملیاتی میشه و برای اجرا به سراغ آقای ترامپ خواهند آمد.
ولی خب باز به هر حال دیگه رئیس جمهور ایشون، یعنی نمیتونه خیلی خیلی نمیتونه براش کاری بکنن، یعنی
بله تو این ایام که رئیس جمهور هست نمیشود دقیقاً یه اشتراکی بین ایشون و آقای نتانیاهو هست. یعنی نتانیاهو هم به معنی که دوره نخست وزیریش تمام بشه، احکامی که بر علیه ایشون دارن به مرحله اجرا گذاشته میشه. من در تکمیل فرمایشات شما این مطلب رو عرض کردم.
بی نهایت سپاسگزارم آقای فرخنده پور عزیز از اینکه همراه ما بودید. خیلی متشکرم از تحلیل ارزشمندتون.
بنده هم از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم. در خدمت
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خبر و فراتر از خبر، پرسش از ما، پاسخ از مسئولین. بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو ساعت 19 تا 20. ارتباطی شما با بدون خط خوردگی سامانه پیامک 301035.
در آستانه فصل سرما، موضوع تأمین برق برای خانه ها و کارخانه ها با توجه به مازوت سوزی که آلودگی هوا رو به همراه داره سرتیتر چند روز اخیر رسانه ها بودش. صحبت از قطعی های 2 ساعته در طول روز بود. امروز مدیرعامل شرکت توانی جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی گفتگویی داشتن و گفتن که میزان محدودیت ها در تأمین برق خانگی معادل 10% صرفه‌جویی، یعنی اگه مردم در مصرف برق و گاز فقط 10% صرفه‌جویی کنن این محدودیت ها برطرف میشه. فکر میکنم واقعا ارزش داره که مردم عزیزمون در هر جای ایران عزیز این 10% رو صرفه‌جویی بکنن، برق اضافی که هستش رو مدیریت بکنن تا شاهد قطعی های برق نباشیم انشالله و بتونیم از این فصل سرما بدون آلودگی گذر بکنیم. در این رابطه دوستان من صوتی رو آماده کردن مربوط به مصاحبه جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. ما بیش از 90% از تولید برق توسط نیروگاه حرارتی صورت میگیره که این نیروگاه ها عمدتاً از سوخت گاز میتونن استفاده بکنن 100%. اما با توجه به اینکه در فصل سرد هستیم مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا میکنه، به همین دلیل نیروگاه ها محدودیت دارن در یه سقفی گاز مصرف بکنن، به همین جهت ما باید از سوخت مایع استفاده بکنیم. متناسباً با سردی هوا که به اصطلاح کاهش دما رخ میده ما تأمین گاز نیروگاهامون محدودیت بیشتری پیدا میکنه و قطعاً باید از سوخت مایع بیشتری استفاده بکنیم. تقریباً حدود 85% از سوخت مایع نیروگاه ها توسط گازوئیل تأمین میشه و الباقی توسط مازوت. بر اساس دستوراتی که داده شد برنامه محدودیت بخش خانگی و تجاری از فردا همینطور که فرمودید اجرایی میشه. از طریق سایت شرکت های توزیع هموطنان عزیز میتونن اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن در زمان خاموشیشون. در مورد تهران بزرگ امروز پیامک ارسال خواهد شد برای مشترکان محترم که در اون قید شده که ساعت خاموشیشون برای مثلا فردا چه ساعتی هست. در همه به اصطلاح شهرها اجرا خواهد شد این تر.
همین سوال من هم همینه، اگر این رو دقیق تر بفهمید که اصلا محدودیت ها به چه صورته و اینکه در همه استان ها و به صورت یکسان متفاوته.
بله دقیقاً یکسان هست برای همه استان ها، از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 هست و برای هر مشترک 2 ساعت پیش بینی شده در بخش خانگی این محدودیت اجرا بشه. درخواست و خواهش من از همه هموطنان این هستش که اگر 10% کاهش مصرف گاز و برق رو در دستور کار خودشون قرار بدن با تنظیم دمای سیستم‌های گرمایشی، با خاموش کردن لامپ‌های اضافی میتونن کمک بکنن که این محدودیت‌ها مقدارش کمتر بشه و انشالله ما بتونیم این محدودیت‌ها رو جبران بکنیم. ولی قطعاً چون زمستان پیش رو هست، لازم هستش سایر بخش‌ها از جمله بله قطعاً مصرف گاز هم اضافه خواهد شد، لازم هست سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری هم مراعات بکنن. برنامه‌های خوبی توسط هم شرکت ملی گاز، شرکت پخش، شرکت تواری در دستور کار هست برای مدیریت مصرف که انشالله بتونیم شرایط رو به گونه‌ای مدیریت کنیم شبکه برق پایدار باشه.
صحبت های مدیر عامل محترم شرکت توانیر رو با هم شنیدیم و ایشون اشاره کردن که با کاهش 10% مصرف و 10% صرفه جویی انشاءالله که محدودیت هایی نخواهیم داشت. به سهم خودم در رسانه ملی از همه هموطنام خواهش میکنم که صرفه جویی رو رعایت بکنن تا انشاءالله قطعی برق نداشته باشیم در این زمستان. اما 30,035 سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. به ما بگید که قهر مردم آمریکا با انتخابات 2024 بیانگر چه واقعیت هایی در صحنه سیاسی این کشور و جهان هست. گزینه 1 شکست دموکراسی ساختگی، گزینه 2 نقد انحصار دو حزبی و گزینه 3 هر دو مورد. 30,035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. اما موضوع دوم امشبون هم به انتخابات آمریکا و ریاست جمهور دونالد ترامپ اختصاص داره. اومدن ترامپ به کاخ سفید واکنش‌های مختلفی را از مقامات کشورهای مختلف به همراه داشت، اما در این بین رسانه‌های معاند هم واکنش‌های جالب و قابل توجهی رو داشتن. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمود رضا کبیری، کارشناس رسانه و مسائل سیاسی، که همراه ما هستن و در مورد حضور ترامپ و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور آمریکا بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای کبیری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای بصیری برادر عزیزم و خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید آقای کبیری و وقتتون رو به ما دادید. به ما بگید که حضور ترامپ در کاخ سفید و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های مختلفی رو در رسانه‌های معاند فارسی زبان به همراه داشت و تلاش کردند که از حضور اون تو کاخ سفید یک فضای ترس و رعب رو برای مردم ایران بسازن. فکر می‌کنید که این اتفاق چه دلیلی داره و چه میشه که این رسانه‌ها اینطوری به اومدن اون می‌پردازن؟
خب خدمتتون عرض کنم که ما شاهد یک آرایش جدید در حوزه میدانی رسانه‌های اپوزیسیون و برانداز اون هستیم. شاید براتون جالب باشه بدونید که از زمان حالا اعلام رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دو تا شبکه خارجی یعنی اسوسییتد پرس و فاکس نیوز در حوزه خارجی به صورت بسیار جدی برنامه‌هاشون رو روی محور ایران و ایران حراسی متمرکز کردن. از طرف دیگه‌ای به هر حال ژورنالیست رسانه‌هایی که توی این مدت با خانم ملانیا ترامپ در ارتباط بودن بسیار قدرت گرفتن. ما شاهد این هستیم که در تنها در 96 ساعت گذشته بالغ بر 100 در واقع میکرو رسانه هایی که با اون نگاه و رویکردهای قبلی خودشون زمان ترامپ فعالیت میکردن الان هم به صورت بسیار جدی توی 96 ساعت گذشته رفتارهای خودشون رو آغاز کردن و در واقع یک بمباران بسیار جدی خبری و رسانه‌ای رو به سمت مردم کشور
آغاز کردن
بله. و از طرف دیگه شاهد این هستیم که رویکردهای در واقع دموکرات ها توی این میدان و توی این فضا کمرنگ شده و با نگاه جمهوری خواه، نگاهی که در واقع یک نگاه همزمان، نگاه های ما اصطلاحا بهش میگیم جنگ طلبانه هستش، در واقع دارن فعالیت رسانه خودشون رو انجام میدن. از طرف دیگه میخوام اینو خدمت رو کنم، هر چقدر که حالا دفتر ترامپ داره سعی میکنه خود ترامپ رو آدمی نشون بده که با 4 سال دوره قبلش خیلی تفاوت داره و آدمی که اومده صلح رو در جهان به وجود بیاره، ما شاهد این هستیم که این رسانه در واقع این میکرو رسانه هاشون و این در واقع ژورنالیست رسانه هاشون به شدت برخلاف اون چیزی که به نوعی میشه گفتش که از سمت ترامپ و دفتر ترامپ داره به بیرون میادش، اینها دارن سعی میکنن که یک فضای ایران حراسی مرتبط با حوزه جنگی و نظامی رو به صورت بسیار جدی پمپاژ کنن. یعنی فقط کافیه که شهروندان عزیز و مردم محترمون فقط کافیه که این دوتا رو کنار همدیگه قرار بدن و ببینن که تا چه اندازه خط سیاسی که تو حوزه رسانه‌ای رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا داره بیرون میاد و اون چیزی که رسانه‌های فارسی زبان منافق صفت ما دارن به بیرون منعکس میکنن تا چه اندازه تفاوت داره. ولی اون چیزی که بسیار جدی در حال حاضر که من و شما در اینجا در بسیاری صحبت میکنیم با هم دیگه خیلی جدی ما روی الگوریتمامون داریم میبینیم هستش که به صورت قارچگونه و قارچتو این میکرو رسانه تو فضاهای مجازی مختلف و متعدد دارن درست میشن و دارن فعالیت میکنن. خیلی از این میکرو رسانه که دارم عرض میکنم خدمتتون واقعا عمرشون 4 روز 5 روز یعنی زیاد نیستش، ولی با شبکه سازی های داخلی که خودشون مشخصه که از قبل داشتن سعی میکنه همپوشانی همدیگر داشته باشن. از طرف دیگه شاهد این هستیم که افرادی مثل ربع پهلوی و سلطنت طلب هایی که توی این مدت خب به نوعی میشه گفتش که یه مقدار کم کارتر شدن، الان مجددن به فعالیت خیلی جدی و سنگین خودشون که همون ایران حراسی ها هستش دارن میپردازن و برنامه و رویکردهای خودشون رو به نام دولت جدید ایالات متحده آمریکا دارن پمپاژ میکنن به سمت مردم که خب بتونن اون فضای خودشون رو به نوعی میشه گفتش که جهتش رو انجام بدن.
البته که نباید واقعا به وعده آمریکایی ها دل خوش کرد و حالا صحبت هایی که مطرح میشه در همین روزهای اخیر و هنوز آقای ترامپ نیامده صحبت از صلح و اینها میکنه، فکر کنم کارنامه ایشون واقعا واضح و روشنه که چقدر دنبال صلح بوده در 4 سال گذشته.
من فکر میکنم که ببینید ما در واقع با کسی که حاج قاسم ما رو زده باشه هیچ وقت نمیتونیم ارتباطی داشته باشیم، این رو خیلی واضح خدمتتون عرض میکنم. با کسی که با ما به نوعی میشه که پدرکشتگی داره، با کسی که دستش به خونه
قهرمان ملی ما
بله کشور ما رنگین از قهرمان ملی کشور ما رو به شهادت میرسونه او مهدی مهندس رو به شهادت میرسونه، ما هیچ وقت با اونها نمیتونیم به هر حال مذاکره در واقع خوبی رو باهاشون داشته باشیم چون اونها دشمنیشون رو با ما ثابت کردن. من صرفا صحبتایی که میکنم در حوزه رسانه‌ای هستش که این چیدمانشون تغییر کرده، در واقع چیدمان
این رسانه های ما. به نظر میرسه که آقای دکتر اسخایم هم میونه، به نظر میرسه که این رسانه ها یه جوری دارن با این کار هم تلاش میکنن فضای اجتماعی کشور رو به هم بریزن، هم بازار رو ملتهب بکنن، حالا در حوزه قیمت دلار و سکه و اینها، و فضای اجتماعی کشور رو به هم بریزن.
بله، ما شاهد این هستیم آقای بصیری، یک فشار بسیار سنگین تو حوزه اقتصادی دارن به مردم در واقع میارن، اون فضای جنگ روانی که دارن بر علیه سیستم اقتصادی کشور ما دارن هنوز به نوعی میشه گفت کار رو دست نگیدن، ولی اینها دارن یک تروریسم اقتصادی تو حوزه رسانه‌ای دارن به صورت بسیار جدی دارن پمپاژ میکنن و خب این از خلق و خوی وحشیگریه که اینها دارن، خب اینها خونشون به دستشون به خونه هزاران نفر جوانهای بیگناه این کشور آغشته هستش و ما شاهد این هستیم که اون خوی درنده بودن خودشون رو دارن به صورت بسیار جدی پمپاژ میکنن و از این کارشون هیچ گونه ابایی ندارن.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای کبیری از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردم از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون.
منم از شما شنوندگان عزیز برنامه تشکر می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما نتیجه انتخابات آمریکا بر روی اقتصاد ایران اثرگذاره. نظر شما چیه؟ آقای فرزین رئیس بانک مرکزی در این باره توضیحاتی دادن که با هم می‌شنویم. این صوت رو با هم می‌شنویم. من همراه شما خواهم بود.